أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف الهی به جلسه دوم از جنبندی استظهاری بحث حجیت ظواهر می رسیم. در این جلسه یه فهرستی و یه در واقع نکاتی از باب خامس مرحوم مظفر که ذیل حجیت ظواهر عرض می کنیم که تو مباحث استظهار و ظهور مؤثره. اگه بخوایم باز کنیم فرصت بیشتری میطلبه که ظاهرا فعلا مقدور نیستش، ولی سعی میکنیم اون سرخطهای اصلی دست دوستان باشه. در واقع این جلسات ادامه همون جلساتی که ذیل مباحث الفاظ داشتیم جمع‌بندی استظهاری کردیم. اونجا من یادم هم مباحث مهم الفاظ صفحه‌ای مشخص کردیم، آقا مثلا به همین چاپ دوستان کتاب فلان صفحه فلان صفحه بحثای مهم استظهاری داره، اون جنبه هاش هم عرض کردیم. بخوام یه سریع فهرست دیگه مهمتریناشو بگم. مثلا صفحه 40 بحث علامه حقیقت و مجاز بود که اونجا عرض کردیم در واقع اون بحثو تو عمقش توضیح دادیم که قدم اول از فرایند استظهاره، یعنی عملا روش لغت پژوهی رو داره به ما یاد میده، که اتفاقا اینجا همین تو همین بحث حجیت ظواهر یه تکمیلی هم برای همون داریم. صفحه 485 اینجا که حجیت قول لغوی میاد و کلا یه سری بحثا که حالا امروز یکم صحبت میکنیم عملا تکمیل اونجاست. یا مثلا صفحه 46 بحث اصول لفظیه خیلی بحث مهمی بود که این دوتا بحث، یعنی صفحه 40 و 46، یعنی اون علامه حقیقت و مجاز و اونم اصول لفظیه، اصلا این تو فرآیند استظهار به شدت برای ما مهم بود که اتفاقا همینجا این جلسه تکمیلاتمون رو می‌خوایم نشون بدیم که مرحوم مظفر اینجا آوردن. صفحه 51 استعمال لفظ در اکثر از معنا بود که بحث مهمی داشت تو تفسیر، مثلا علامه طباطبایی قبول نکردن و اثر گذاشته. بهانه‌ای هست برای بحث جری که بتونیم اینجا مطرحش بکنیم، بحثای مهمی میتونه داشته باشه، اثراتی تو فقه میتونه داشته باشه، بحث جری تمدنی. صفحه 81 ظهور صيغه امر در وجوب که مبانی مختلف داشت و اونجا گفتیم مبانی استظهار قانونی رو خوب میشه اینجا فهمید، قرینه عام بودن فضای عبد المولا رو توضیح دادیم.
چه صفحه رو؟
81 تو امر بود، 116 هم تو نهی. 82 اسلوب های ظهور در وجوب بود که بحث مهمی داشت که ناظر به هدف استظهاری فقه بود، اونجا توضیحات مهمی دادیم. صفحه 107 نه ببخشید صفحه 145 دلالت اقتضا تنبیه اشاره بود که خیلی بحثای مهمی ذیلش مطرح کردیم. صفحه 161 اجمال مخصص آیا با هم صلاحیت میکنه یا نه، اونجا بحث خیلی کاربردی داره. صفحه 171 اگه اشتباه نکنم بحث تخصیص قرآن به خبر واحد بود که اونجا هم بحثای خیلی مهم و صفحه تخصیص حالا صفحه شو ظاهرن صفحه 177 تخصیص کتاب به صفحه 177 بعد صفحه 196 بحث مقدمات حکمت بود که اونم بحثای خیلی مهمی داشت. صفحه 198 بحث قدر متیقن بود. صفحه 200 انصراف بود. اینا بحثای خیلی خیلی مهمی داشت، جدا از اون بحثای کلانی که ذیل اینا عرض شد، بحثای کلانی مثل این ذیل باب مثلا مطلق عام و خاص بحث قرائن رو مطرح کردیم، ذیل بحث مثلا مقدمات 12 گانه مرحوم مظفر بود تو جنبندیش این 5 تا کلید واژه مهم وضع، استعمال، دلالت، مراد و استظهار رو مطرح کردیم. بحث مهمی که اونجا گذشت و به عنوان جنبندی بود و عرض کردیم کلی مباحث دیگه هست، اسمش رو گذاشتیم ابواب جدید مباحث الفاظ. یعنی علاوه بر اون 6 تا مثلا فصل و باب مرسوم، چند تا باب دیگه هم باید باز بشه، بحثای خیلی مهمی داره. مثلا گفتیم باب قرینه، باب استظهار، باب دلالت‌های غیر جلی، باب الفاظ احکام وضعی، همه اینا رو توی اون جلسات توضیح دادیم. یا مثلا باب الفاظی که برای بیان موضوعات میاد. حالا هر کدوم یه باب نباشه، حداقل یه فصل و یه بحث خیلی مهمی هستش. یا مثلا مبانی زبانی یا کلامی استظهار و اینا، بحث الفاظ حوادث واقعه که اهل بیت با اینکه توی زمان و مکان مشخص بودن، چجوری یه دین خاتم و یه دین فرامکانی و فرازمانی رو بیان کردن. حالا بحثای مهمی که اونجا گذشت، اینجا ما باید تو همون حال و هوا بگیم کجاهای کتاب مرحوم مظفر بحثای توی همین تیکه بحثای مهمی برای بحثای استظهار داره و چه بحثایی هم باید میشد که کمتر انجام شده. انتظار نداشته باشید بحث تموم بشه. ببینید اینجا کتاب مرحوم مظفره و این تازه آغاز علم اصول شماست. فقط سعی داریم که یه جهت‌دهی خوبی بشه برای اینکه توی رسائل و کفایه و درس خارج و اینا انشالله بدونید دنبال چی باید بگردید. توی اینجا، یعنی توی همین بحث باب خامس حجیت ظواهر، یه تمهیداتی مرحوم مظفر داشت. تمهید 4 و 5 خیلی تمهید مهمیه. بعد یه تیتر زد طرق اثبات ظواهر. کلن این تمهید 4 و 5 و اون تیتر طرق اثبات ظواهر همش رو باید پشت سر هم ببینید. این تقریبا میتونم بگم بهترین جای مرحوم مظفر، حالا نمیگم بهترین عبارته، ولی تو کتاب مرحوم مظفر بهترین جا برای رسوندن یه الگوریتم استظهاره، یه فرایند استظهاره، یه جور قدم به قدم، یه جور یه نظام و نقشه ای داره میده. من اجمالا اینو توضیح بدم خدمتون. تو 4 میگه ان البحث عن الظهور یتم به مرحله تن. میگه آقا ظهور 2 مرحله داره. 1-2 یکشو میگه بحثای صغرویه، 2 میگه بحثای کبرویه. بحثای صغروی رو میگه تو مباحث الفاظ گذروندیم، بهش میگیم مثلا مباحث الفاظ صغریات اصالت ظهوره. ایشون میگه صغریات در واقع اصالت ظهور اینا. ثانی چیه؟ این که حالا اینا حجتن یا نه، که میگه اینجا میخوایم درباره این صحبت کنیم که اینا حجتن، یعنی این ظهورات که اون صغریاتشه، حالا کبرویان آیا حجت یا نه. خب ما هم گفتیم حالا خیلی تو بحث استثاری با حجتش فعلا کاری نداریم با همون. بعد خودش میگه تو شماره 5 میگه نه مرحله الاولا، این در واقع یه جور چکیده و نظام مباحث الفاظه. میگه نه مرحله الاولا، منظورش همون مرحله اولا که صغریات بود و مباحث الفاظ بود، که وحی تشخیص و صغریات اصالت ظهور تقا به صورت عامه فی موردن، تقا به صورت عامه فی موردن. 1-2 اونجا تو درس توضیح دادیم که این به صورت عامه یه معنی لغوی منظورشه. منظور به صورت عامه به صورت اجمالی و کلیه، این خیلی نکته خاصی منظورش نیست. میگه اول ثانی، اول میگه فی وضع لفظ لمعنى المبحوث عن، ثانی فی قیام قرینه عامه او خاصه علی اراده المعنى من اللفظ. یعنی میگه آقا مرحله اول که مباحث در واقع صغریات ظهوره به صورت کلی در 2 مورد، میگه 1 وضع، 2 قرینه. در واقع چیو داره میگه؟ ببینید ما یه تقسیمی داریم، این داره اون تقسیمو میگه. یه تقسیمی تو علم این کمک من میدید این کتاب زیریا رو برده برشت. یه تقسیمی تو علم، تقسیمات مختلفی تو علم اصول برای ظهور وجود داره که بعضی هاش حالا خیلی مثلا مهم نیست ولی بعضی هاش خیلی مهمه. تقسیمات مختلفی که برای ظهور وجود داره، یکی از اون تقسیماتی که خیلی مهمه برای ظهور، تقسیم ظهور به ظهور حاقی یا ظهور از حاق لفظ و تقسیم ظهور به ظهور مثلا مع القرائنه، یعنی به کمک قرائنه، که در واقع تو بعضی از کتاب ها اومده. مثلا فرض کنید منطقه الاصول جلد 1 صفحه 175، حالا جاهای دیگه هم هست که اجمالا عرض میکنم. ظهور از حاق لفظ همین متکی به وضعه، ولی ظهور به کمک قرائن فراتر از وضعه، یعنی به واسطه قرائنه. این تقسیم که وجود داره اجمالاً مرحوم مظفر اینو عملاً اینجا ملاک قرار داده. یادتونه یه سری سوالا داشتیم که چه اونو ملاک قرار داده که آقا بعد یه سری اشکالات پیش اومد، آخه یعنی با یه جایی نمیساخت. مرحوم مظفر مثلا یه بحث جزئی رو گرفته تبدیلش کرده به یه بحث نظام ساز، یعنی خواسته یه نظام از توش در بیاره.
چی که گرفته؟ چی؟ چه جزئی رو گرفته؟
اینکه آقا ما ظهور، چون این ظهور تقسیم های مختلف داره، مثلا ظهور تقسیم میشه به مثلا ظهور الحاق لفظ یا ظهور به کمک قرائن، ظهور تقسیم میشه به تصوری و تصدیقی، تقسیم میشه به بدوی و مستبر، تقسیم میشه همچنین تقسیمات ظهور داریم بگی بخواییم بشماریم. خودتون هم با بعضی هاش آشنایید، مثلا تصوری تصدیقی رو مرحوم مظفر گرچه قبول نداشت ولی اینجا مطرح کرد و مثلا توضیح داد. یا مثلا ظهور اولی و ثانوی که عرض کردم جلسه پیش مثلا وجود داره، اما این یه تقسیم هم ظهور مثلا شخصی نوعی، ولی یه ظهور هم ظهور از حق لفظ یا به کمک قرائنه که در واقع مرحوم مظفر اینو اینجا خیلی پررنگش کرده.
گفتید از جزئی به کلی اومدن، این جزئیه چی بوده؟
این جزئیه همین تقسیم است. مرحوم مظفر اینو یه نظام کلان کرده که آقا کلن مباحث مربوط به ظهور ان مرحلت الاولا تقابل صورت عامه فی موردن، این یه سری چیزا توش نیست. حالا تعارضش با کجاست؟ مثلا یه مقدار درباره این صحبت کردیم دیگه، خاطرتون اگر باشه که حالا من باید عرض کنم مشکل بعدم چیز کرده، اون فی قیام قرینت عامه و خاصه رو خیلی توضیح نداده، عامه و خاصه رو توضیح نداده. حالا اونجا اجمالا هم هست که این عامه بحث خیلی مهمی داره، قرینه عامه چیه، مثلا ذیل همون بحث معروف امر عقیب الحظر بود، اینو توضیح دادیم که آقا کلا این قالب امر عقیب الحظر یه قرینه عامه است بر این که آقا امر مگه ظهور در وجود نداشت، اما اگه تو قالب امر عقیب الحظر باشه دیگه ظهور در وجود نداره، ظهور در مثلا حالا هر چی مثلا ظهور در اباحه داره یا اقوالی که اونجا بود. بعد خودشون یه بحثی گفت، گفت الحاجه الی القرینه، الحاجه الی القرینه، اما فی مورد ارادت غیر مبادله او فی مورد اشتراک لفظ، که این خیلی مثلا خوب نبود که قرینه رو منحصر تو این بکنه. بعد در واقع این یه نسبتی داشت با مباحث اول کتاب. کجای کتاب؟ ذیل همون در واقع چیز ذیل اصول لفظیه که میشد مقدمه چندم ایشون، مقدمه 12 ایشون میشد، اونجا تو اصول لفظیه مثلا اینجوری تیتر داده بود، اصول لفظیه تمهیدون اعلم ان الشک فی اللفظ علی نحوین، الشک فی وضعه لمعنا من المعانی، الشک فی المراد. بعد گفتیم آقا اونجا رو گفته اصلا با شک شروع کرده، اونجا گفته شک در لفظ یا شک در وضع یا شک در مراده. بعد گفته برای شک در وضع مباحث الان حقیقت و مجاز رو داریم، برای شک در مراد بحث اصول لفظیه رو داریم. خب این چه نسبتی با اون داره؟ آدم اینو میذاره کنار اون انگار احساس میکنه مباحث مربوط به وضع همون وضعه، مباحث مربوط به قرینه همون مراده. یعنی انگار این دوتا تقسیم دوگانه رو اونجا انگار با هم مساوی میگیریم، قسمت یکش. ولی در حالی که اینطوری نبود. چرا اینطوری نبود؟ برای که بفهمیم اینطوری نبود باید میرفتیم توی اون تیتری که زده بود، طرق اثبات ظواهر، که عرض کردم تیترش یه تیتر عامیه دیگه، طرق اثبات ظواهر. آدم انتظار یه چیز عام میداره ولی یه بحث کوچیکی رو داره میاره. چطور؟ گفت اذا وقع شک فی موردین سابقین، منظورش موردین سابقین چی بود؟ همین دو موردی که تو پنج گفتیم، موردین سابقین، یعنی هم که تو تمهید پنج گفتم، به کتاب میشه صفحه 488. ایشون اینجا گفت اذا، ببین قبلا هم تو اصول لفظی گفته بود اذا، گفت شک در لفظ یا در وضع یا در مراده، اینجا میگه اذا وقع شک فی موردین سابقین. آدم همش حالش اینه که شبیه همونجا اینو معنی کنه، در صورتی که این اخص از اونجاه. با ترکیب اینا میبینیم باید یه چیز جامع‌تری،
چون قبل از شک مرحله دیگه هم داریم.
حالا نه، این که قبل از شک مرحله دیگه داریم یه بحث دیگه است، اصلا تو خود همین شکه. حالا الان توضیح میدم. ببینید اصلا ایشون چرا با شک شروع میکنه؟ اینجا میگه اذا وقع شک فی مورد این سابقین. ببین مگه تیتر نداشت طرق اثبات ظواهر؟ آدم انتظار داره بگه آقا طرق اثبات ظواهر این گونه است، اینجا شروع کن، بعد این کارو بکن، بعد این کارو بکن، حالا اگه شک کردی این کارو بکن. یه مشکل اینه که ایشون جنبه ایجابی رو نگفت، همون جنبه شک رو گفتش فقط، یعنی قانون اولیه و اصل اصلی اولیه رو نگفت، فقط رفت تو شک، چه اینجا چه اونجا، یعنی چه تو اصول لفظیه چه اینجا که همین بحث کلیه ظواهره. حالا رفت تو شک، آدم این دوتا رو میذاره کنار هم، فکر میکنه یه چیز داره میگه، یعنی اونجا گفت شک که در لفظ، یکی در بعد، یکی در مراد، اینجا داره میگه که اضافه قد شک فی مرادین سابقا که چی بود؟ اول وضع بود، دوم قیام قرینه بود، درسته؟ آدم فکر میکنه که قیام، هی تا آخرش فکر میکنه قیام قرینه منظور ایشون همون چیه؟ شک در مراده، در صورتی که حالا میخونیم ایشون میگه اضافه قد شک فی مرادین سابقا، یعنی چه در این چه در اون شک کردی، فهمونه که طرقون لمعرفت وضع الالفاظ که منظورش همون مورد اوله و معرفت قرائن العامه که منظورش مورد ثانیه. حالا چرا اینجا قرائن خاص را نیورده؟ چون قرائن خاصه مثلا بحث‌های جزئی مصداقی از علم اصول خارجه نیورده، چون ما تو مباحث الفاظ منهایت عامه داریم صحبت می‌کنیم، قبلا هم گفت مباحث الفاظ اون منهایت عامه است، فرقش مباحث ادبی اینه. اینا رو من تو درس چون توضیح دادم دیگه اینجا توضیح نمیدم، اینجا فقط داریم اون جنبه استفسارش رو توضیح میدیم. بعد ایشون گفت منها همه که این منها چی بود؟ مثلا منهای دوم نگاه کنید، منهای دوم انگرج الا علامت حقیقت و مجاز، منهای اول ان یتتبع الباحث به نفسه، که من توضیح دادم آقا تو ذیل علامت حقیقت و مجاز توضیح دادم مثلا همین منهای اولی که ایشون میگه خودش یکی از علامت حقیقت و مجازه،
ولی ایشون چیز کرده جدا کرده،
ایشون جدا کرده و توضیح تاریخش رو ذیل هم مباحث حقیقت و مجاز دادم. سه چی؟ ان یرجع الى اقوال علمای لغت، که همین قول لغویه که ما تو همین جام داریم، و اینم باز توضیح دادم که آقا همه این سه تا منها همش ذیل علم حقیقت و مجازه، یعنی خلاصه همش مقسمش چیه؟
وزن،
همش مقسمش مباحث وزنه، تشخیص موضوع لهه، هیچ کدوم برای چی نیست؟
استظهار مراد،
حالا استظهار فعلا نگید، هیچون برای اون مرادی که ایشون ذیل اصول لفظیه گفت نیست. بل چرا خودشون هم تاکید میکنه، حالا یه داخل پرانتزی داشت، اون داخل پرانتزه هناک اصولون فلان رو بذارید کنار، خودش میاد بگه که آقا میگه دقت کنید از اون اما از اون اما را اگه دقت کنید میگه اما انهو لا دلیل علی اعتباره ها، این یه بحثی مربوط اون هناکه، میگه فلا انه حجیت مثل هذه الاصول، هذه الاصول منظورش چیه؟ هذه الاصول، میگه اما انه لا دلیل علی اعتباره ها فلا انه حجیت مثل هذه الاصول، هذه الاصول یعنی اصولی که اینجا مطرحه،
این سه تایی که بالا مطرح کرد،
نه این سه تا نه، همین چیزی که تو داخل پرانتزشون گفت یه سری اصول وجود داره، گفت اونا که اصولان اتبعها بعض القدما لتعین وضع الالفاظ او
ظهورات،
هم
بحث سید مرتضی که
میگفتش، نه اون برای اونجای اینجا رو میخوام بگم نها کنید، ما یه چیزی بین وضع و مراد هم داریم، ایشون اونجا نیاورد اینجا آورد، چی داریم بین وضع و مراد؟ ظهور داریم،
وضع و مراد ظهور،
ببین اونجا گفت آقا شک در وضع شک در مراد، برای مراد اصول لفظیه رو، اینجا گفت وضع قرینه، خب بعد یهو گفت بذار واقعا شک مراد سابقه، بعد رفت هر چی که گفت مربوط به مباحث چی بود؟ علم حقیقت اومد، یعنی تو حیطه عام چی بود؟ عام چی بود؟ تو حیطه عام وضع بود اون سه تا منهایی که گفت،
وضع رو گفت، مراد که اون اول گفته بودن،
ببینید چون چرا سه تا منها رو جدا کرد، فقط منهای دوم رو گفتن یرجع الى علامات الحقیقت والمجاز، چرا فقط منهای دوم
در عرضه هم هستن؟ نه که
در واقع ما یه سری مباحث عام داریم، این بعد گفت هناکه اصول اتباع بعض القدما لتعین وضع الالفاظ و ظهوراتها، این اوه یعنی چی؟ ببین شما اگه بفهمید خوب، آقا ما یه فضای وضع به معنی اخص داریم که این دقیقا برای چی وضع شده، درسته؟ این لایه یک، یه لایه خیلی جدای از این داریم که بحث مرادات، آقا مراد متکلم چیست، این وسط یه سری بحثا داریم وسط این دوتا که آقا متکلم از یه سری چیزا استفاده میکنه، ما که مثلا چی بهش میگیم؟ ما بهش میگیم قرائن، میگیم آقا تو خود متنش یه سری قرائن میذاره که ما به مرادش برسیم، این قرائن دیگه وضع که نیست، از اون بر مراد هم که نیست، قرائن به علاوه وضع جمع اینا به مراد ما رو میرسونه.
مثلا اگر میگه که این وضع رو من کنار هم بذارم اون مراد من نمیذاره. لذا بعد یه سری قرائن هم
مثلا طبیعی زبان اینجوریه. اگه بخوام لفظ بذارم براش، ما اون پایین پایین لایه وضع رو داریم، موضوع لها. اون بالای بالا هم لایه مراد داره. متکلم میخواد مرادش رو برسونه. میاد از همین الفاظ وضع شده استفاده میکنه، ولی باید باید چیزا ترجیحش کنه با یه سری قرائن. اونجا یعنی تو ذهن مباحث اصول لفظیه ایشون چیکار کرد؟ فقط لایه یک و لایه سه رو گفت. گفت فقط شک بلوز علامه حقیقت و مجاز. چرا اونجا این کارو کرد؟ چون میخواست مباحث علامه حقیقت و مجاز رو که تو تیتر 11 گفته بود با مباحث 12 که اصول لفظیه است رو کنار هم مرتب کنه. اونجا فقط یه دغدغه چی داشت؟ دغدغه تبویبی داشت. بخاطر همین شماره 1 و شماره 3 رو گذاشت کنار هم.
چه منطقی ایجاد کرد؟
میخواد یه تناظر ایجاد کنه که بگه اون برای وضع چی؟ علامه حقیقت و مجاز. اصول لفظی برای چیه؟ برای مراده. اینجا که ما تو مرحله ظهور وارد شدیم، ایشون ذهنش رفته رو چی؟ تمرکز کرد رو ظهور. که آقا ظهور مهمه. به خاطر همین گفت ان البحث عن ظهور یتم به مرحلتین. بعد گفت ان مرحله الاولى که تشخیص صغریات اصالت ظهوره تقابل صورت عامه فی موردین، این میشه چی؟ ظهور حقی، یعنی ظهوری که زیر سر فقط چیه اولش؟ زیر سر وضع فقط. زیر سر وضع فقط. و ظهور قرائنی به اینجا تمرکزش پس رفته رو چی؟
مراده.
نه اتفاقا همینو میخوام بگم. ظهور قرائنی هیچ کدوم اینا هنوز به لای مراد نمیرسه. اینا همه میشه چی؟ همه ببین اینا همه میشه اون لایه دو. اصلا اینجا لایه یکو نمیخواد.
لایه دو هم چند مرحله داره.
لایه دو چیه؟ لایه دو مگه نگفتیم ظهوره؟ میگیم آقا یه وقتایی ظهور مطابق معنای وضعی است، یعنی مطابق همون لایه یکه. یه موقع مطابق لایه نیک با نیست با قرائن متفاوت میشه. حالا تازه یه مرحله دیگه داریم. حالا که به ظهور رسید چی گفته؟ این ظهور مراد متکلم است. واضح شد؟ به ما یه مرحله وضع داریم که خصوصا بحثای خاص وضع توش مطرحه. همین درست شد؟ یه مراد داریم. این وسط بحث ظهور اینجا محل بحث ماه. درست شد؟ که این ظهور میخواد بگه دو نوعه. اون بنویسید اون ان المرحله الاولى گفته شد اما فی موردین الاول از ثانی. اولو بنویسید در واقع ظهور گفته بید یه تقسیمیه تو ظهورات. اون اول میشه ظهور حقی که بر پایه وضع. اون دومیه میشه ظهور قرینه ای که بر پایه چیه؟ بر پایه قرائنه. درست شد؟ دقت کردید اینجا نمیخواد مرحله یک رو بگه، یعنی نمیخواد اینجا بحثای خاص وضع رو بگه. بحثای خاص وضع رو تو علامه حقیقت و مجاز گفت. اینجا نمیخواد بحثای مراد رو بگه. بحثای مراد رو کجا گفت؟
اصول لفظیه.
تو اصول لفظیه گفت. اینجا میخواد بحثای اون وسط رو بگه که ظهوره. حالا ظهور این وسط چیکار میکنه؟ دقت بکنید به این. در واقع ظهور همون توضیحاتی که جلسه پیش هم دادم. ببینید ما آخرش میخواییم به مراد متکلم برسیم، حالا مراد قانونی و همه اون حرفا، ولی از چه راهی به مراد میرسیم؟ تو مباحث الفاظ از راه لفظ. از راه چیه لفظ؟
ظهور
لفظ. ظهور چیزیه که وابسته به خود متنه. اینو کجا خود من مظفر توضیح داد؟
ویژگی لفظ.
لفظی میگید نه یه واژه ها، یه متن. ویژگی زبانه. میگه آقا خود این لفظ، اینو کجا ایشون توضیح داد؟ اینو ذیل تیتری داره جلوتر وجه هویت ظهور بعد الف به جیم دال داره. ذیل الف به طور خاص اینو خیلی سعی کرد توضیح بده. مثلا به کتاب ما صفحه 496 گفت من المعلوم ان الظهور صفت قائمه به لفظ. اصلا نکته اینه ما میخواییم به مراد برسیم. مراد قائمه به متکلمه. میگیم مراد متکلم. ما که به متکلم خودش که دسترسی نداریم، از چی میخواییم به مراد متکلم برسیم؟ از لفظش. از چی لفظش باید بهش برسیم؟ مثلا این لفظ یه سری معانی لغوی مجزا داره، این که به درد ما نمیخوره. مثلا یه سری
حسیات مختلف میشه نگاه
بشه. نه حسیات نبود. لفظ یک مجموعه ایه که یه سری واژگان لغوی توش وجود داره، یه سری ترکیبای نحوی، صرفی، بلاغی. ما چیه این میخواییم برسیم؟ از تجزیه تحلیل ترکیب نحویش مثلا، از لغتش. مثلا ببینیم آقا این لغت ها تو لغتنامه به چه معناست. نه ببین، لغت هست، صرف هست، نحو هست، بلاغت هست، هیچ کدوم اینا ولی نیست. آخرش ظهور. ظهور چیه؟ ظهور چیه؟ حالا اینجا داره توضیح میده. ببین دیگه ظهور ان مرحله الاولى و یا تشخیص و صغریات ارسالت ظهور تقعو چی؟ آها، تقعو به صورت عامه فی موردین. دارم پنجم میخونم. ان مرحله الاولى موردین. مورد اول ظهور حقی بنویسید، یعنی الاول فی وضع لفظ. منظورش چیه؟ منظورش ظهور ناشی از وضعه که بهش میگن ظهور حقی که بر پایه وضعه. یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا متکلم میگه که مثلا اقم الصلات. حالا شما اقم الصلات رو نگاه کن، قرینه خاصی داره. همین اقم معلومه، قوم، قیام، اقم، فعل. میخوام بگم شما مادهشو از لغتنامه میفهمی، اقم هم فعل امر، از صرف میفهمی، مثلا اقم الصلات صلاتشو میفهمی. این ظهور حق لفظه. ظهور در چی؟ در اقم الصلات. اقم الصلات میگه ظهور در وجوب داره. این از کجا فهمیدی این ظهور رو؟ میگه آقا از مجموع این الفاظ رو مثلا قرائن خاصی نداره بگیم یه قرینه اومد یه تغییری داد.
ولی اینجا اومده از اصول لفظی هم استفاده کردیم دیگه، مثلا اصالت.
نه نه نه، هنوز نگفتم مراد، دقت بکن. نکته همینه. اصول لفظی کی میاد؟ اون موقعی که میگه آقا حالا این اقم الصلات ظهور داره، حالا میخوایم بگیم این، ببین این لفظ
مراد شارع هم
ها مراد متکلم آیا این هست؟ میگه مراد از کجا میتونیم بفهمیم؟ مراد با اصول لفظی میفهمیم. اصول لفظی به تو چی میگه؟ میگه آقا اگر لفظ در مثلا صلات و ظهور، میگه اگر لفظ در چیزی ظهور دارد مراد متکلمش هم همینه. حالا تو میگی از کجا معلوم؟ میگم ببین اصول لفظی داره چیکار میکنه. از کجا معلوم؟ راست میگه، از کجا معلوم؟
پل بین ظهور و مراد میشه.
آفرین، اصول لفظی پل بین ظهور و مراد میشه. یعنی اصولیه که ما میایم میگیم آقا اون پل بین وضع و ظهور چیه؟ وضع و ظهور چیه؟ نه اونجا پلی نداره، دقت بکنا. وضع یکی از اون ماده های خامیه که میتونه ظهور ساز باشه برای ما، همونطوری که قرینه ها میتواند ظهور ساز باشن، قواعد ادبیات و صرف و نحو و فلان، درست شد؟ حالا به خاطر همین میگه اذا وقع شک فی مورد این سابقه. منظورش چیه؟ منظورش شک کنی تو وضع یا شک کنی تو قرینه. باید چی کار کنی؟ باید بری سراغ یه سری قواعد. این قواعد چیه؟ دقت بکن، قواعد شک در ظهوره. به خاطر همین شاید اسم من هم دقیقا مطمئن نیستم، ولی قواعد مثلا ظهوریه بهش بگیم. اگه بخوایم، حالا اینو نگفتم، من از قصدتون هم نشنیدم، ولی برای اینکه تفاوت بذاریم با قواعد چی؟ با اصول لفظیه، که اون اصول لفظیه در واقع اصول مرادیه است. این میشه اصول ظهوریه.
این بهتر بود اولشون وضع
اصول مرادیه. همون کاری که از اولم چند بار گفتم. دقیقاً. چون نکرده یکم به هم ریخته. واضح شد؟
بیشتر.
حالا دیگه ما از ایشون اینا رو یاد گرفتیم به لطف خدا. که پس نگاه کن چی شد؟ اینجا میگه اذا وقع شک فی مورد این سابقه، یعنی شک کنی در چی؟ شک کنی که آقا این وضع در این شده، دقت بکن، یا این قرینه وجود داره، آیا ظهورم داره؟ فعلا تو مراد نرفتیم، ما شک که در ظهور داریم. ببین یعنی تو میدونی آقا این لفظ اصلا تو شک داری این لفظ وضع شده برای این یا نه. حالا اگه وضع شده مثلا جهت صرفی شکی داری، هر شکی که داری،
دو جور قرینه ما اینجا پیدا میکنیم.
دو جور قرینه؟
آره، یه قرینه بین وضع و چیز پیدا میکنیم، بین وضع و
یعنی
ظهور، یه زمین ظهور رو.
نه دیگه، قرینه اونجا وجود داره، هر چی قرینه داریم آخر برای ما ظهور رو میسازه.
هر قرینه ظهور رو میسازه، بعد یه اصالت عدم قرینه هم جاری میکنیم به عنوان
خب قرار بعد اونجا صحبت کنیم. همین بعد صحبت کنیم اون اصالت، این اصالت عدم قرینه رو که ایشون نیاورد. اصالت عدم قرینه رو از شیخ آوردم و گفتم محور و فلان. اصالت عدم که خود ایشون هم اینجا بحثشو کرده، کجا؟ با اینکه اونجا نیورده بود زیر وجیهیت ظهور،
تیمش بود، شیخ و
درسته. اصالت عدم قرینه چی داره میگه؟ ببین دقت کن،
چه ناحیه‌ای
الان ما یه مناشأ ظهور داریم اینجوری دیگه، چون ازارم داره میشه جنبندی آخر رو بذار بگم. ببین ما یه مناشأ ظهور داریم، یه ظهور داریم، یه مراد داریم، درست شد؟
بله.
کل اینا مباحث زبانی رو میسازه. یه چیزی ورای مباحث زبانی داریم که جمع ادله میشه. ببین مثلا میگیم آقا آخرش روایت اینو میگه ولی اجماع اینو میگه. یه جمع ادله داریم که آخر نظر شارع چیست.
بله
اون یه بحث کلانی ها
گفتیم.
آره حواست باشه. ببین ما یه مباحث زبانی داریم، میخوام ببینم آقا مثلا آخرش تو روایات چی فرمودن، آقا از روایات این به دست میاد. مثلا یه مثال خوب بزنم، مثال نجاست اهل نجاست اهل کتاب. مثلا از مجموعه روایات چی به دست میاد؟
نجس هستن.
اینجا اختلاف شدید وجود داره چون خیلی روایات مختلف داریم. امروزی ها بیشتر مایلن به این که بگن از روایات به دست میاد نجس نیستن، از مخل لفظ ها، از متن روایات، از آیات و روایات که بیشتر روایات،
نه از فرایند اجتهاد.
حالا فرایند اجتهاد یهو یه اجماعی داره، اجماع قدما همه گفتن نجسن، واضحه؟ تو اونو نباید بیاری اینجا تو استظهار دخیل کنی، نگی یهو نباید بگی چون به مثلا شیخ مفید، شیخ طوسی، همه اینا تقریبا میتونم بگم تقریبا که تحقیقا همه قدما گفتن نجسه اهل کتاب. حالا اونایی که دارن، حالا با جزئیاتش الان ریزش یادم نیست ولی مثال خوبیه. تو نباید بگی، دقت بکن الان سوال کلا مباحث استظهار چیست؟ اینی که آقا این متکلم مثلا رسول الله یا امام صادق علیه السلام یا کل معصومین همه رو انسان واحد بگیری، متکلم واحد بگیری کلا تو زبانشون، تو الفاظشون، توی روایاتشون چی گفتن؟ آخرش مراد نهاییشون چیه؟ ببین مراد نهایی، یه موقع میگیم مراد نهایی به معنای نظر نهایی این چیست؟ اون نها اینجا مثلا مراد زبانیه، یعنی مراد از این الفاظ، مراد از این روایات. آقا ما این روایات رو داریم، هر چی قرینه هم داریم باید جمع بکنیم.
هر روایت جدا نمیشه؟
چرا ممکن تو روایت جدا بشه ولی آخر روایت رو هم جمع میکنی دیگه
با اون قرینه‌های مختلف.
قرینه‌های مختلف مثلا روایت با هم تعارض داره نداره، جمع عرفی میشه نمیشه، همه اینا رو فرض کن جمع میکنی، درست شد؟ این دیگه میشه ته بحث الفاظ. ولی هیچ وقت تو نمیای این که قدما اجماع دارن و بیای بگی چون قدمای فقها اجماع دارن پس اون قرینه است، بعد فهم کلام معصوم این کارو میکنی؟ نه، میگی آقا کلام معصوم ظهور در این داشت آخرش، ولی یه اجماعی هم داریم، حالا باید ببینیم در تعارض این ظهور و اون اجماع باید چیکار بکنیم. واضح شد؟
این یه نظام چه زیر مجموعه نظام فقاهت،
نظام فقاهت احسن، ما یه نظام فقاهت داریم که جمع ادله است، مثلا روایات، اجماع، عقل، نمیدونم چی، همه اینا. حالا ما الان بحثمون کجاست؟ تو بحث استظهاری، جمع بندی استظهاری داریم میگیم، تو مباحث فقط ذیل همین استظهار و ظهور و تو اینجا می‌خوایم چیکار کنیم؟ تو اینجا می‌خوایم به مراد نهایی متکلم از زبانش برسیم، نه مراد به معنی نظر نهایی دین چیست، مراد زبانی.
باشه تو مراد زبانش این باشه، بعد مراد نهایی چیز دیگه.
خب باشه این بعد برمیگره به اختلاف حدیث و اینکه چی شده احادیث متعارضن و اینکه چی شده، این بعد برمیگره به اصل تاریخی بس. یعنی روند تشریح چی، چرا مثلا یه روایتی داریم باید بده چون هر سال دو تا روایت بپرس چطور میشه مثلا روایتش تعارض داشته باشه؟ تو میگی آقا به هر حال خلفا اومدن و اون کارا رو کردن و مثلا بدبختی ایجاد کردن، درسته؟ حالا تو مباحث زبانی تازه بحث شروع میشه. خب ما میخوایم به مراد نهایی زبانی برسیم، از چه راهی میتونیم برسیم؟ شاهراه ظهوره، چون بحث مراد زبانی قانونیه دیگه. ما از یعنی باید ببینیم لفظ تو چی ظهور داره. ببین لفظ تو چی، پس ما میخوایم به مراد برسیم، باید ببینیم لفظ تو چی ظهور داره. ببین ما میخوایم به مراد متکلم برسیم، به چیزی که ویژگی متکلمه برسیم، باید بریم سراغ ویژگی مربوط به لفظه که ظهوره. حالا چجوری بفهمیم ظهور چیست؟ باید بریم سراغ مناشه ظهور. سه پله شکل میگیره تو دل همین مباحث زبانی،
سه پله که بعد هم یکی از
احسن وضع یکی از مناشه ظهوره، مثلا قرینه یکی دیگه از مناشه ظهوره. حالا مرحوم مظفر همین دوتا رو گفته، بعضی از اساتید یه فهرستی اینجا میارن، حالا من دیگه نمیخوام وارد اون تفصیل بشم ولی بخیر میخواستم حال و هوا دستتون بیاد. کلا یه پرونده باید باز کنید، شاید ما یه جایی به این پرداختیم، ببینیم خداشی میخواد مناشه ظهور چیست، مناشه ظهور چیست که مثلا آخون تو کفایه بحثایی داره و اینا، یه مقدار سطحش بالاتر از این، ولی اجمالا اینجا یه چیزی به درد این بعد این حل شد. این سه مرحله چیه؟ مناشه ظهور چیست؟ دو تا اصلیشو مرحوم مظفر گفته، شاید این دو تا بگم اصلی ترینشه. ظهور حاقی که منشأش میشه وضع، ظهور قرینه‌ای که منشأش میشه قرائن، درست شد؟
جایگاه ادبیات چی میشه تو اینجا؟ پس مثلا تو این مثلا مناشه ظهور خب بالاخره خودمون صرف و
دلیل همون وضع دیگه
دلیل وضع همه اینجا میشه.
مثلا یاد نیست میگفتیم که مثلا صیغه افعل بعضی میگفتن وضع شده برای ظهور، یعنی وضع فقط نگیرید تو ماده، حالا ذهن شما رفتون تو لغتنامه فقط. درسته. یعنی همون چیزای اولیه زبان. یه عبارتی مرحوم مظفر اول مباحث الفاظ که شروع کرد داشت، من فقط اشاره کنم و بگذرم، همون تمهیدان مباحث الفاظ گفت المقصود به مباحث الفاظ تشخیص و ظهور الفاظ به ناحیت عامه اما بالوضع او به اطلاق الکلام. ببین گفت تشخیص ظهور اما بالوضع به اطلاق کلام، یعنی میگم اطلاق هم میتونه یه منشأ سوم باشه. اونجا گفت بلوز بل اطلاق، اینجا گفت بلوز بل قرینه. حالا بگیم آقا بل اطلاق یه قرینه است، نه راستش، میخوام بگیم یه فهرستی از مناشه.
آقا توضیح بل اطلاق اینجا معلوم شه منظور چیه که با اون
اونجا توضیح دادم دیگه. اونجا توضیح دادم در واقع ذیل نظر بله آغازی ها اگه اشتباه نکنم ذیل بحث امر، چون ایشون شد به اطلاق میگه. خلاصه میخوام بگم ایشون اینجا گفت تقا به صورت عامه فی موردن خوبه، یعنی آقا کلن این دوتا اصلیشه، یه سری فرعیات هم ممکنه داشته باشه. یا مثلا یادتونه خود ایشون منشأ ظهور ایشون رو ناینی به تبع ناینی ظهور صیغه امر یا ماده امر در وجوب رو به چی دونستن؟
عقل.
عقل خودش میشه یه منشأ. دقت میکنید؟ نه به وضع بود که نظر امام بود اونجا، نه به مثلا، ولی یه نکته وجود داره. ببین عقل میاد از یه قرینه استفاده میکنه، میاد عقل میگه آقا ما تو یه جای عام یه قرینه عامه داریم که فضای عبد و مولاست، میگه چون تو فضای عبد و مولاست، عقل میگه صیغه ظهور در بیانت همه جا نمیگه صیغه ظهور در وجود داره. پس دیدید حالا فعلا ما دو تا شاید کلام ایشون گفتیم دیگه، عقل و اطلاق. ولی کلا یه پرونده باز کنید، مناشه ظهور چیست که ایشون اونجا دو موردش رو گفت که این دو مورد هم اتفاقا اصلیاشه. بعد حالا خود ظهور، خود ظهور یه سری قواعدی داره. ما ظهور رو از کجا بفهمیم؟ مثلا همینایی که گفت هناکه اصولان، دقت بکن، هناکه اصولان همون صفحه 489 و هناکه اصول و بعد این منها منها ها گفت هناکه اصولان اتبعها بعض القدما لتعینه و لتعینه وضع الالفاظ و ظهوراتها. یعنی میخوام بگم قدما، حالا الان کاری نداره وارد این نمیخوام بشم، یه سری بحثا قواعد مربوط به ظهور هم داشتن. بعد خودش میگه اما، یه 4-5 خط برو پایین‌تر میگه اما انه لا دلیل علی اعتبارها، میگه دلیلی برای اعتبار اینا نیست. کدوما؟ اینایی که اینا قوادی برای ظهور میگفتن، برای ظهور. میگه فل انه حجیت مثل هذه الاصول، یعنی این اصولی که برای ظهور میگفتن، لابد من استناد الی بنا و غلا و مسلم من بنایم و صعود فی اصول التي تجد اثبات مرادات المتكلم. منظورش چیه؟ همون اصول لفظیه که اول کتاب گفت. میگه آقا قواعد عقلایی فقط تو اصول لفظیه جاریه، یعنی تو اصول مرادیه اصطلاحاً،
نه تو زبان،
نه تو اصول که حالا اونا چی میگفتن بمانن. دون ما یجید تعین وضع و القرائن. میبینی؟ واضح شد؟ ببین پس خلاصه ما یه مناشه وضع داریم، مثلا مناشه ظهور داریم، یه خود این ظهوره است، درسته؟ مثلا میگه ما این کلام ظهور در این داره، حالا چه از قرائن باشه چه از وضع باشه. بعد یه سوالی میپرسیم آقا کی گفته مراد متکلم اینه؟ مثلا نها کن دو نوع شک ممکنه حاصل بشه،
شک تو دو مرحله باشه، دو نوع
به یه معنا. دو مرحله چی؟
شک تو دو مرحله از این سه تا ممکنه اتفاقی، نه دو نوع شک.
نه ببین دو مرحله، دو مرحله همین دو، ببین دو تیپ شک داریم. یه شک از کجا به کجا، یه شک از اون مناشأ ظهور به ظهور، یه شک از ظهور به مراد. خب ایشون هی سعی داره میگه اضافه قش شک اونجا هم گفت شک در لفظه، میخواد این دوتا رو برسونه. یکم قاطی گفت، خوب گفته ها، یعنی جمع‌بندیش کنم اینجوری بگم. ببین یه موقع تو میگی آقا این لفظ برای من شک دارم، این لفظ برای این معنا وضع شده که بعد حالا بخوام از این نتیجه بگیرم کلام ظهور داره، یا مثلا شک دارم این قرینه اینجوری باشه یا اونجوری که نتیجه بگیرم پس ظهور داره. یعنی شک کجا حاصل میشه؟ اونجا که تو میخوای آره، یعنی بین این که مناش، یعنی از مناش ظهور بخوای به یه ظهوری برسی. که ایشون سعی کرد اینجا این دوتا این رو حل کنه. اینجا گفت اضافه قش شکی مورد این سابقه، این منظور مورد سابقه یکی وضع بود یکی قراره، ولی عملا منها منها منهایی که گفت بیشتر مربوط به وضع بود. این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بحث قرائن هنوز خوب بحث نشده. من هم این کتاب آیه رضا اسلامی بود قواعد جای قواعد استظهار همین رو گفتم، هم کتاب های اشایری که چی بود اسمش؟
تحلیل
ادبی نهج البلاغه. اینا سعی کردن قرائن یکم اصلا ما یه بامی به اسم قرائن خیلی احتیاج داریم به شدت. من قبلا هم چند بار توی همون جمع توضیح دادم که قرائن چیه. مثلا قرائن متصل منفصل اینا بعد تقسیم های جدی تر داره قرائن. حالا اینجا ببینید تقسیم های جدی تر داره، بعد تازه میفهمید آهان شک در مثلا شک در قرینیت موجود، شک در موجودیت قرینه. خود این یه تفاوت های ایجاد میکنه. این یه چیز
مختلفه.
شک در قرینیت موجود یعنی چی؟ یعنی یه چیزی تو کلام هست ما نمیدونیم این قرینه است برای یه تغییری یا نیست. قرینیت موجود یه چیز هست، شک در موجودیت قرینه اصلا قرینه هست یا نیست اون رو حد زده.
همون که انسدادی ها میگم
نه اون اصلا داخل نه. همین عدم اصالت عدم قرینه میخواد اون رو برداره که آقا قرینه نیست، ولی اصالت عدم قرینه قرینیت موجود رو بر نمیداره. قرینیت موجود یکم سخت‌تر میشه.
ولی اصالت عدم قرینه برای مگه تو
خب سختی چرا به همین رو میخوام بگم قرینه که صحبت بشه تازه میبینی ما یه وقتی از قرائن برای استظهار استفاده میکنیم. حالا یه سوال پیش میاد، سوال اینه که آقا شما گفتی طبق این قرائن ظهور در این داره، حالا میخوای از ظهور به چی برسی؟
مراد.
به مراد. کی گفته قرینه دیگه ای نیست که یا به تو نرسیده یا تو پیداش نکردی؟ میفهمی سوال چیه؟ یعنی یه سواله که داره ظهور تو رو خراب میکنه. میگه کی گفته قرینه شاید معصومین گذاشته به تو نرسیده، راوی نرسونده، زمان هزار سال گذشته نرسیده،
یا اصلا
رسیده تو پیداش نکردی که این ظهور درست باشه. تو اینه چی که ظهور درست باشه که بگی مراد متکلم است. تو اینجا اصالت عدم قرینه جاری میکنی یعنی چی؟ این داری چی کار
میکنی؟
به خاطر همین اصالت عدم قرینه که جاری میکنی چه اتفاقی میفته؟ ظهور به مراد میرسه. به خاطر همین چه تو اصول درسیه
که من گفتم ما تو دو مرحله قرینه داریم منظورم این بوده.
آها. حالا این تفکیق میخوام بگم چرا ذهن رو مرتب میکنه. اصول لفظیه کلا میخواد خیال تو رو از این راحت بکنه. اصلا حالا این جلسه بحثای خیلی دقیقی وجود داره بین شیخ آخوند که دعوا اختلاف هست که اصول لفظیه به عدم قرینه برمیگرده کمان که شیخ میگه یا به اصالت و ظهور برمیگرده کمان که آخوند میگه. بعد بین نائینی و اصفهانی هم اختلافاتی کلا میخوام بگم این بحث تا جمع نشه اون اختلافات رو خوب متوجه میشه که به الحمدلله تا حدی سعی کردیم در واقع این جمع‌بندی رو انجام بدیم. ولی بدونید اختلاف وجود داره، یعنی برید جلو بحثای دقیق‌تری. مثلا اصالت الظهور چی میگه؟ این اصالت الظهور داره میگه آقا تو به یه ظهوری رسیدی. اصالت الظهور چی میگه؟ میگه تو به ظهور رسیدی این مراد متکلمه، ولی مراد واقعی نه، مراد حقوقی قانونی، یعنی میتونی بهش احتجاج بکنی. حالا نسبت اصالت الظهور واسط عدم قرینه چیه؟ ببین اصالت ظهور احساس می‌کنی از همین ظهور تا مراد خیلی، ولی سطح عدم قرینه برگشت رو منشأ دست گذاشت. اینا بحثای مهمی وجود داره که میگم اختلافاتی هست، همین که میگم بین شیخ آخوند جلوتر بین در واقع اصفهانی و نائینیه. یه فکر کنم به همین مقدار این جلسه اکتفا بکنیم و جلسه بعد یه جلسه حجت قول لغوی، یه جلسه همون بحثای اخباریون رو بخواییم عرض بکنیم. همینجا باز میتونید بهتر اون فضای چیزو فضای تفصیلی که مرحوم میرزای قومی رحمت الله علیه داره رو متوجه بشید. میرزای قومی چی میگه؟ گفتم دوران یه بعد سطح و تقریری داشت، ولی ته حرفش چون حال حاکم بر ایشون انسداده، هم انسداد در سند هم انسداد در دلالت. یعنی آقا سند چی گفته ما میتونیم بگیم این از معصومه با انسداد حلش میکنه. تو دلالت چی میگه ایشون؟ میگه تو دلالت ما یه مشکل بزرگ داریم. چه مشکلی؟ این که ممکنه ایشون میگه ما در عصر غیبت متأخریم. این خیلی مهمه. یعنی این مشکل شیخ طوسی کما که اینا تو سند هم همینو میگن ها. اینا میگه تو سند هم میگن تا شهید اول اینا مشکلی نداشتن، علامه حلی شهید اول دیگه، بین شهید اول و ثانی یه اتفاقاتی افتاد، اتفاقات تاریخی، خیلی کتابا حذف شد. اون ماجرای چیزو داریم، اون چیه تو اسپانیا آندلوس رو داریم، اومدن یه سری ماجراها داره، کتاب دزدیایشو بین شهید اول و ثانی، یعنی بین قرن 7 تا قرن 9 یه سری کتابا نیست. اینا احساس کردم ما یه مشکلی داریم، هم تو سند هم تو دلالت. خیلی این احساس رو دارن، ولی ایشون خیلی غلیظش کرد، گفت تا جایی این مشکل هست که ما نمیتونیم به علم خیلی راحت برسیم تو سند نه تو دلالت، بخاطر شده انسدادی. تو دلالتش به این شکل تو کتب اصول مطرح میشه که آقا به نسبت غیر مقصودین و اینا فرق میکنه، تهش هم اینه، ممکنه قرائنی باشه به ما نرسیده باشه. ببین یه موقع هست ما میگیم قرائنی باشه به ما نرسیده، یه موقع میگیم قرائنی باشه ما پیدا نکردیم. برای ما پیدا نکردیمش راحت تره، میگیم چی باید فحص کنیم. آقا فحص کن تا یه جایی که عقلا بگن آقا دیگه تو زحمت تو کشیدی، اجتهاد استنباط استفراغ وسیع نرفا. نه، سختی جاییه که قرینه واقعا بوده در مقام تخاطب و مثلا معصوم و دلیل نداشته تو لفظش اون قرینه رو برسونه، مثلا یه فضای کلی. اینا مثلا مرحوم مظفر یکم سعی کرد بگه آقا مثلا صفحه کجا بود، صفحه 502، ایشون سعی کرد بگه آقا اگه قرینه قرآن لازم داشته شو باید خود قرآن قرینه لازمش رو بگه، تو احادیث هم باید راویان بگن، یعنی انداخت تو قرآنش رو میشه قبول کرد تا حدی چون قرآن
تحقیق
کنه، راویان که به این راحتی که ما رو مزفر گفت نیست که آقا راویان هست. درسته تا حد اینجوری هست، ولی جواب به میرزای قومی محل بحثای دقیقی شده که ما دقیقا چجوری این احتمال وجود یک قرینه رو نفی کنیم.
تو فاز کلام دیگه قاعدتا،
حالا هم جنبه های کلامی داره، جنبه های به من بگی خصوصا جنبه های تاریخی داره، یعنی ما یه جنبه های تاریخ حدیثی رو بهتر ببین. ما تصویرمون از تاریخ حدیث اینه که مثلا آقا امام اومده یه چیزی گفته، یکی هم یه چیزی حفظ کرده رسونده به ما. ما اگه بریم تو اون بحثای تاریخ حدیثی که من ذیل بحثای خبر واحد و اینا عرض کردم، خصوصا جناب استاد حسین شیرازی ازشون تاریخ حدیثشون و اینا رو توضیح دادم، ما بفهمیم که آقا ائمه اصلا یه سازمان روایت تشکیل دادن که آقا می نوشتن. اصلا کتابت ویژگی سنت و تراث حدیثی شیعه است. نشدید امیرالمومنین کاتب وحیه؟ اصلا این سنت شیعه امیرالمومنین که به حکومت رسید، نشدید اونا کتاب سوزی کردن؟ امیرالمومنین که اومد 10-20 سال بعد داریم که دستور داد بنویسید خطبه های منو کتابت. اینا همه باعث شد که یه طبقه شکل گرفت از آخوندا، از حوزویای اون موقع که کارشون اصلا
کتابت
نه فقط کتابت، یعنی برن میشه معصوم همون لحظه که میگه بنویسن. حالا نمیگم این خیلی ولی اینو تا نشناسی نمیفهمی چطور قرائن به ما رسیده،
به آرامش نمیرسه،
به آرامش انگار نمیرسی. بحث کلامی هم پشتوانش هست، ولی بحث تاریخی خیلی به نظر همین اجمالی که عرض کردم، همونطوری که ائمه با اینکه خیلی تحت فشار بودن یه سازمان وکالتی درست کردن تو کل جهان اسلام، پول و چی و میچرخوندن، سازمان وکالت، یه سازمان روایت هم داشتن، یه سازمان سومی هم داشتن که یه مقدار اون بحثای سختی داره.
اسمان چی رو
بگم؟ این به همین مقدار کافی باشه. ایشالله جلسه بعد یه جلسه در واقع قول لغوی عرض کردم، یه جلسه هم بحث با اخباریون که دیگه پایان بخش این قسمت باشه، ولی بیشتر جلسه لازم داره. حالا ما فعلا این مقدار زاردن توفیق هستش. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.